در ساعت 22 ده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. سه‌شنبه شب دوم فروردین ماه 1190 برابر با 22 مارس 2010، من مهرداد قاسم‌فر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای در هر کجای ایران و جهان که هستید خوش آمد میگم. امروز دومین روز فروردین بود، بهار و نوروز خجسته ایرانی. آرزو میکنم این نوروز رو تا این لحظه در کنار همدیگه به دور از نگرانی ها و اندوه روزگار در کمال آرامش و شادمانی سپری کرده باشید. اما به مدت 30 دقیقه خبر و تحلیل و خبر و گزارش خواهید شنید و ابتدا با بکتاش خمسه‌پور هم را میشیم تا مروری کنیم بر خبرهای ایران و جهان. بعد برمیگردیم سری میزنیم به تحلیل‌ها و گزارش‌ها.
شب بخیر شنوندگان عزیز. در چهارمین روز ممنوعیت پرواز بر فراز لیبی، جنگنده‌های نیروی ائتلاف مناطق حساس نظامی حکومت لیبی را هدف گرفتند. این هدف‌ها شامل آتش‌بارهای زمین به هوا، پایگاه‌های دریایی و فرودگاه‌ها بود. بر پایه گزارش‌ها امروز نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی و مخالفان حکومت او در شهر غربی مصراته با یکدیگر به زد و خورد پرداختند. شهر یفران در جنوب غربی طرابلس نیز امروز برای دومین روز شاهد درگیری‌های دو طرف بود. در شرق لیبی شورشیان همچنان در تلاشند تا به سوی شهر اجدابیه پیشروی کنند، اما با مقاومت نیروهای وفادار به معمر قذافی نتوانستند پیشرفتی حاصل کنند. در این میان چین خواهان برقراری آتش‌بس فوری و آغاز گفتگوها برای پایان دادن به عملیات خشونتبار در لیبی شده است. همزمان مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در آفریقا از سقوط یک جت جنگنده F-15 آمریکایی در لیبی اطلاع داده است. به گفته ارتش آمریکا این جت جنگنده شب گذشته در حالی که مشغول عملیات نظامی بر فراز لیبی بود، به احتمال زیاد به دلیل نقص فنی سقوط کرد، ولی هر دو خلبان آن نجات یافتند. امروز در دو شهر جنوبی سوریه صدها نفر علیه حکومت دمشق راهپیمایی کردند و خواهان آزادی شدند. تظاهرات امروز در شهرهای درعا و نوا پنجمین روز پیاپی اعتراضات علیه حکومت بشار اسد بود.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور. اما در بخش تحلیل هامون چه خواهیم داشت؟ آخرین وضعیت لیبی در گرماگرم بمباران‌های هوایی و بس‌های جهانی بر سر حدود ادامه این عملیات، آغاز روند انتقال تامین امنیت افغانستان از نیروهای نظامی خارجی به نیروهای ارتش افغان، کتاب جنجالی دونالد رامسفلد وزیر دفاع پیشین ایالات متحده آمریکا، افزایش شایع عملیاتی نیروی دریایی ایران در ادعاهای تازه‌ای از سوی یکی از فرماندهان نیروی دریایی جمهوری اسلامی، چالش برانگیز شدن برگزاری جشن نوروزی از سوی دولت محمود احمدی نژاد در میان جناح حاکم در جمهوری اسلامی ایران. همه اینها موضوع گزارش‌هایی است که می توانید در مجله شبانگاهی بشنوید. با ما بمانید. نیروهای بین المللی برای چهارمین روز متوالی مواضع نیروهای دولتی در لیبی را مورد حمله هوایی قرار دادند و در جریان این حمله ها یک جنگنده بمب‌افکن F-15 آمریکا در نزدیکی بنغازی سرنگون شد. در این میان بحث بر سر این که قطعنامه سازمان ملل دامنه بمباران‌های لیبی رو تا چه میزان مجاز میدونه در جامعه جهانی بالا گرفته. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در آمریکا گزارش مشروحی داره درباره لیبی، بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ها نیروهای بین المللی در حمله به لیبی زیرساخت های نظامی را مورد هدف قرار دادند و در همان حال دفاع ضد هوایی ارتشی که سرهنگ قذافی طی بیش از 40 سال برپا کرده به رغم تلاش های همه جانبه به ویژه در طرابلس و پیرامون آن کارایی چندانی نداشته است. سرنگونی یک بمب‌افکن F-15 نیروی دریایی آمریکا در نزدیکی بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، هم نه بر اثر پدافند هوایی قذافی که به علت نقص فنی بوده و خلبانان آن نجات یافتند. نبرد بین نیروهای مخالف و طرفدار معمر قذافی نیز در خاور و باختر لیبی همچنان ادامه دارد و در این میان بحث‌ها درباره مأموریت نیروهای بین‌المللی برای اجرای قطعنامه شورای امنیت و پرسش‌هایی در مورد مقررات که باید بر این مأموریت حاکم باشد در سطح بین‌المللی مطرح شده است، در حالی که فرمان شورای امنیت سازمان ملل بر عملیات حفاظت و حمایت از غیر نظامیان لیبی تأکید می کند، ولی مفهوم یک دستی از این مأموریت و میزان وسعت آن وجود ندارد. از همان آغاز عملیات هم در مورد مأموریت آمریکا و متحدانش آسیمگی دیده می شد و اینکه ایالات متحده بران است تا هرچه زودتر مسئولیت عملیات لیبی را به متحدانش واگذارد. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه هم با انتقال کنترل عملیات نظامی در لیبی به ناتو مخالفت ورزیده و گفته که این امر پیام نادرستی به ملت‌های عرب خواهد داد. آلمان هم خود را از این امر کنار کشیده و ترکیه هم بر نقش سازمان ملل و نه ناتو تاکید دارد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در یک جلسه حزب حاکم آن کشور گفت که چتر حمایت انسانی در لیبی انحصاراً باید از آن سازمان ملل باشد. آقای اردوغان افسود که تلاش می شود تا تغییر در لیبی بدون تلفات بیشتر صورت گیرد. او خواستار آن شد که لیبی مسائل داخلی خود را بدون دخالت بیگانگان حل کند. بحث های سیاسی در مورد ابعاد ماجرای لیبی از خلیج فارس تا کشورهای آفریقایی و از اروپا تا آمریکا گسترده شده، مبنی بر اینکه قطعنامه شورای امنیت حمله های هوایی را به چه میزان مجاز دانسته است. در لندن سرلشکر جان لوریمر سخنگوی نظامی بریتانیا گفت که دخالت نیروها برای اعمال قطعنامه شماره 1973 موجب توقف حمله نیروهای قذافی به شهر بنغازی و سایر شهرها شد و این امر البته بدان معنا نیست که مسئله حل شده است. چین و روسیه که هفته گذشته از رأی دادن به قطعنامه شورای امنیت خودداری ورزیدند، همچنان خواستار پایان عملیات نظامی هستند. آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه در دیدار با همتای آمریکایی خود خواستار آتش‌بس فوری در لیبی و آغاز گفتگوهای سیاسی شد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هم متقابلا اصرار داشت که طی چند روز آینده از ابعاد عملیات نظامی به نحو محسوسی کاسته خواهد شد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرده که نیروهای افغان از حدود 3 ماه دیگر مسئولیت تامین امنیت را در 7 شهر و ایالت این کشور به عهده میگیرند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با جاوید نعیمی خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ابتدا پرسیده که انتقال مسئولیت‌های امنیتی در چه شهرهایی صورت میپذیره.
ای ولایات شامل ولایات کابل به استثناء یکی از مناطق به اسم ولسوالی سروبی که در اونجا البته بعضن فعالیت های شورشیان صورت میگیره، شهر مزار شریف، شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، ولایت پنجشیر، ولایت بامیان و همچنان ولایت لغمان است.
آقای نعیمی، بین این ولایاتی که شما نام بردین، ولایت هلمند، هرات، بعضی از اینجاها هستن که ولایات خیلی مهمی هستن، از طرفی نیروهای طالبان هم اونجا زیاد عملیات تروریستی انجام میدن. نظر شما در این باره چی هست؟
خب بدون شک برمیگرده با پیشرفت‌های امنیتی که در برخی از ولایت‌های یا بهتر بگویم استان‌های افغانستان صورت گرفته. در ولایت هلمند در حال حاضر صرف 2 ولسوالی تحت کنترل طالبان قرار داره و طالبان به نحو در اونجا نفوذ دارن، اما مرکز لشکرگاه و مناطق اطراف شهر لشکرگاه در کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد. بدون شک که نیروهای آمریکایی با امیدواری و دستاوردهایی که در ولایت هلمند داشتند به نحو برای رئیس جمهور کرزی این مشوره را به نحو پیشکش کردند که شهر لشکرگاه میتونه در این فهرست شامل باشه.
بعضی از مقام‌های دولتی و امنیتی چه در داخل افغانستان و چه در خارج معتقدند که توانایی ارتش افغانستان هنوز به حد کافی نرسیده که بتونه امنیت این ولایات رو تامین کنه. نظر شما در این باره چی است؟
بدون شک توانایی‌های نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر تا اندازه‌ای افزایش نیافته که اونا بتونن تمامی مسئولیت‌ها را به عهده بگیرن. مقامات ناتو به نحو ابراز امیدواری می‌کنند که تا سال 2014 میلادی اینا از تمامی توانمندی‌ها برخوردار باشن و همچنان وزیر دفاع افغانستان چند پیش در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل گفت که قرار است تعداد اردو و پلیس ملی افغان به 378 هزار تن افزایش پیدا کنه. اما در مجموع قوای هوایی افغانستان یا نیروهای هوایی افغانستان دارای قدرت زیاد نیستند و نگرانی خیلی زیاد هم از می جهت و همچنان مداخله خارجی بخصوص همسایه‌های افغانستان که به نحو باز هم اشاره به طرف پاکستان میشه وجود داره. البته با وجود تمامی نگرانی ها هم بیشتر تاکید در حال حاضر سر کیفیت نیروهای افغان تاکید بیش از حد صورت میگیره که اونا بتونن توانایی های زیاد را کسب کنن.
و آقای نعیمی این مسئولیت های امنیتی چی هست دقیقا؟ یعنی چه مسئولیت هایی قرار هست به ارتش افغانستان سپرده بشه؟
بله در کل مسئولیت های امنیتی در مجموع شرکت نیروها در عملیات های نظامی است، چون در حال حاضر در بسیاری ولایت افغانستان نیروهای مشترک متشکل از ارتش افغان و نیروهای جامعه بین المللی یا نیروهای کشورهای تحت رهبری آمریکا هستند، اونا در عملیات نقش فعال دارند. اما قرار است این مسئولیت ها البته در بخش عملیاتی به نیروهای افغان سپرده شود و اونا تامین امنیت را در شهرهای افغانستان هم از طریق پاسگاه‌های مختلف با عهده داشته باشند.
آقای نعیمی بفرمایید نظر مردم افغانستان در این مورد چی هست؟
خب با توجه به تحولات اخیری که در افغانستان صورت گرفته، یگانه موضوعی که خیلی ها بالایش مقامات افغان هم تمرکز دارن و مردم عادی افغانستان هم از او خیلی خسته شدن، تلفات غیر نظامی ها در جریان عملیات ناتو است. بدون شک مردم افغانستان حمایت میکنن از اینکه تمام صلاحیت ها و مسئولیت ها به خود نیروهای افغان سپرده شود. اما با وجود این هم تردیدها وجود داره ای که نیروهای افغان در کل بتانند تمام مسئولیت های امنیتی را در فرصت 3 ساله که در پیش روست به عهده بگیرند.
دانسته و نادانسته این نام کتاب تازه دانالد رامسفلد وزیر دفاع پیشین ایالات متحده آمریکا که به دلیل پرداختنش به زندان ابو غریب و مسائلی از این قبیل جنجالی شد. همکارم فهیمه خضر حیدری چکیده ای از گفتگوی جیمز کرچک از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو که با رامسفلد گفتگو کرده رو به فارسی برگردونده. بشنویم این گزارش رو.
آقای رامسفلد، شما کتاب خاطراتتون رو با حمله به پایگاه نیروی دریایی امریکا در بیروت در سال 1983 آغاز کردید. واکنش پرزیدنت ریگان به این حمله تا چه حد به نظر شما درست بود؟
خب به نظر من درست بود.
یعنی تعطیل کردن پایگاه دریایی بیروت به نظر شما واکنش درستی بود در برابر یک اقدام تروریستی؟
فکر میکنم اون چاره دیگه ای نداشت. کنگره ی آمریکا آماده بود بودجه این فعالیت رو لغو کنه.
آقای رامسفلد، بعد از جنگ افغانستان واشنگتن ناگزیر شد با بعضی از جنگ سالاران همکاری بکنه. آیا به نظر شما این همکاری عمل اشتباهی بود؟
نه، اینطور فکر نمی کنم. این که اونها رو رؤسای قبیله ها بنامیم یا جنگ سالاران یا شبه نظامیان فرقی نمی کنه. اونها با طالبان و القاعده مخالف بودند و ما هم تونستیم با اونها همکاری نزدیکی داشته باشیم. منظورم از ما CIA، وزارت دفاع و نیروهای ویژه است. همین همکاری باعث شد که در کوتاه‌ترین زمان طالبان و القاعده رو از افغانستان بیرون کنیم.
آقای رامسفلد، شما این انتقاد رو رد کردید که برای جلوگیری از غارت بعد از حمله به عراق میشد بهتر عمل کرد. آیا به نظرتون نمیشد که در برابر ادارات نیروهای بیشتری قرار داد، یا اینکه به نظر شما پیش بینی واکنش‌های مردمی اساساً غیر ممکن بود از قبل؟
Well, I don't know the answer to that question. I think that
نمیدونم، اما من مطمئنم که فرماندهی مرکزی غارت رو پیشبینی میکرد. صدام حسین 100,000 زندانی رو از زندان آزاد کرده بود. او از جهادیون دعوت کرد و جهادیون از همه جا، از ایران و سوریه و دیگر کشورهای همسایه ریختن داخل عراق. عراق کشور بزرگیه و مردمش سالها سرکوب شده بودند. به خیلی از ساختمانهای حکومتی حتی کاخ صدام حمله شد و مردم حتی سیمها رو بردند برای اینکه از مس اون استفاده کنند. اگر به تاریخ نگاه کنیم، در آلمان هم در جریان سقوط هیتلر همین غارتها اتفاق افتاد. تامی فرانکس و ژنرالهای فرماندهی مرکزی آماده بودند حکومت نظامی اعلام کنند، اما معلوم نیست که میشد جلوی غارت رو گرفت یا نه. البته بخشی از این غارت هم بزرگ نمایی شد، مثلا موضوع غارت موزه ملی. Any kind of looting like that could be
eliminated or prevented. I don't know the answer to that question. شما همیشه آقای رامسفلد منتقد جریان دگرگونی به دست مردم کشورها بودید. آیا فکر می‌کنید درست است که انتظار داشته باشیم نیروهای آمریکا به کشورهایی مثل عراق و افغانستان حمله کنند و رژیم موجود رو با یک رژیم دوست آمریکا جایگزین کنند و بعد نیروهای خودشون رو از این کشورها بیرون بکشند بدون اینکه فرصتی به مردم داده بشه که خودشون در روند دگرگونی نقش بازی کنند؟
من در وبلاگ خودم ramsfeld.com خیلی پیش از ماجرای 11 سپتامبر درباره بکارگیری نیروهای نظامی آمریکا مطلبی نوشته بودم. شخصا فکر می‌کنم که نمیشه تاریخ یک ملت رو به دست دیگران ساخت. این کار به دست خود مردم و با استفاده از فرهنگ و تاریخ خودشون باید انجام بشه. به کشور خود ما نگاه کنید، تا سالهای 1800 ما بردهداری داشتیم. جنگ داخلی رو پشت سر گذاشت. صدها هزار آمریکایی از دو طرف کشته شد. زنها تا سالهای 1900 در کشور ما حق رأی نداشتند و ما به طور ناگهانی از 1776 یا 1789 نپریدیم به امروز. ما راه دشواری رو طی کرده ایم. همین مسئله در مورد کشورهای دیگر هم صادقه. اگر غیر از این انتظار داشته باشیم، منطقی نیست.
اخیراً فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش ایران گفته شعاع عملیاتی نیروی دریایی ایران به 7000 کیلومتر افزایش یافته. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا مفهوم شعاع 7000 کیلومتری رو از نظر دریانوردی جویا شده. حسین آریان:
در رابطه با این نکته‌ای را که فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی گفته، این در واقع فاصله دریانوردی هست. برای اینکه ناوگروهی را که به بندر لازقیه فرستاده بودند برای آموزش دانشجویان بوده و حدود 7000 کیلومتر در واقع از بندر عباس دریانوردی کرد تا به این بندر لازقیه رسید. برای اولین بار نیست، برای اینکه در گذشته حتی مثلا در زمان شاه برای نشان دادن پرچم ایران ناوهای ما و ناوگروه ما مثلا حرکت میکردن از بندر عباس میرفتن تا به سنگاپور که ضمن دریانوردی کارهای آموزشی انجام میگرفت، بازدیدها از بنادر مختلف انجام میگرفت و نشان دادن در واقع پرچم ایران. اون فاصله هم در واقع بیش از 7000 کیلومتر بود. بنابراین این چیز بی‌بدی دلیلی نیست که برای اولین بار در تاریخ نیروی دریایی ایران اتفاق افتاده.
خب این عملیات یک ماموریت آموزشی بود که حدود 500 ملوان و پرسنل نیروی دریایی و دانشجویان در شرکت داشتند. در زمینه عملیات دیگر نیروی دریایی چه کارهایی صورت میگیره؟ معمولا بعضی ماموریت‌ها در خلیج عدن هم انجام شده.
معمولا ایران هر از چند گاهی یک ناوگروه رو میفرسته به طرف شاخ آفریقا و همینطور در حوالی آبهای سومالی برای جلوگیری از دزدی دریایی. تا حالا ایران چندین بار ناوگروه رو فرستاده اونجا برای حفاظت کشتی‌های تجاری ایران و یا کشتی‌های دیگری که در اون منطقه عبور میکنن، ولی متاسفانه باید بگم که این کار ممکنه که کمک کرده باشه به تردد کشتی‌های تجارتی، ولی هیچ کمکی به کشتی‌های ماهیگیری ما و ناوگان صیادی ما نکرد. اواسط بهمن ماه همین سال گذشته کاپیتان مالک علی محمدی رئیس کمیته مشترک کشتیرانی و دریانوردی انجمن مهندسی دریایی ایران اعلام کرده که در سالهای اخیر 20 شناور صیادی ایران در آبهای سومالی و در اون اطراف دزدیده شده و حدود 400 ایرانی توسط دزدان دریایی به گروگان گرفته شدند و داشت شکایت میکرد که تا حالا دولت ایران هیچ کاری در این مورد انجام نداده و تقاضا کرده بود که یک بسیج دریایی تشکیل بشه. کاش که نیروی دریایی در این مورد هم واقعا کاری انجام میداد و میتونست به نحوی ناوگان صیادی ایران رو که در آبهای بین‌المللی صیادی میکنند حفظ بکنه و از اینا پشتیبانی بکنه.
آقای آریان، شما خودتون در گذشته از افسران نیروی دریایی ایران بودین. با توجه به اینکه طی سالهای گذشته کلن زیاد گزارش‌هایی نبود در مورد فعالیت نیروی دریایی ایران، حالا اگر نگیم که نیروی دریایی ایران اینگونه که ادعا میکنن افسرانش به یک موفقیت‌های جدیدی یا به نیروی بیشتری دست پیدا کرده، اما در سالهای گذشته به نظر میرسه که تکابوف و فعالیت نیروی دریایی ایران بیشتر شده. شما این فعالیت رو چجوری ارزیابی میکنید طی سالیان اخیر؟
این فعالیت ها اخیراً گسترش پیدا کرده، ولی بدون هیچ تعارفی باید بگم که به هیچ وجه اینها قابل مقایسه با فعالیت ها و حضور نیروی دریایی ایران قبل از انقلاب 1357 نیست. در حال حاضر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ناوهای کافی برای دریانوردی در آبهای آزاد نداره و متاسفانه با توجه به کمکاری هایی که شده این نیروی دریایی داره تبدیل میشه به یه نیروی دریایی ساحلی. فقط چند ناو و در واقع ناوهای قدیمی ایران هستند، مثلا الوند که به ماموریت اخیر رفت، که قادر به دریانوردی در آبهای آزاد هستند و 40 سال از عمر این ناوها گذشته. و اینکه اخیراً دارن در این مورد فعالیت نیروی دریایی زیاد صحبت میکنن، خب از جهتی برای افسران جوان از جهت آموزشی قابل توجه است، ولی به اون معنا نیست که واقعا نیروی دریایی داره گسترش پیدا میکنه. به هیچ وجه گسترش پیدا نکرده و وضع به نظر من مطلوبی نداره.
برگزاری جشن نوروزی از سوی دولت محمود احمدی نژاد در میان جناح حاکم در جمهوری اسلامی باعث چالش هایی شده. در این باره بابک غفوری آذر گزارشی داره.
پیش از روزهای سال نو، منابع خبری نزدیک به دولت اعلام کردند که جشن جهانی نوروز در دومین سال با تدارک گسترده و پیشبینی اجرای برنامه‌های در تخت جمشید با دعوت از سران کشورهای مختلف در تهران و شیراز برگزار می‌شود. از زمان اعلام این خبر مخالفت‌ها آغاز شد، مخالفت‌هایی که در روزهای پایانی سال قبل به اوج رسید و پای چهره‌ها و جریان‌های سیاسی شناخته شده را به مناقشه باز کرد. یک روز مانده به سال نو، جامعه روحانیت شیراز، مشاور فرهنگی فرمانده سپاه فجر استان فارس و تعدادی از امامان جمعه چند شهر و نمایندگان مجلس همگی مخالفت صریح خود را به دلیل آنچه احیای مناسبات باستانگرایانه و تکرار آیین‌های نظام پادشاهی ایران می‌خواندند با این جشن اعلام کردند. سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پلیس، علت این مخالفت‌ها را به مناسبات فعلی جریان‌های سیاسی ایران با یکدیگر مرتبط می‌داند.
اگر در جغرافیای سیاسی موجود جمهوری اسلامی 4 ضلع رو ما تصور بکنیم که یک ضلع که در رأس قرار داره رهبری جمهوری اسلامی است که به نمایندگی از روحانیت حاکم حرف میزنه و موضع گیری میکنه و ضلع دوم دولت و حامیان آقای احمدی نژاد باشه و ضلع سوم اصولگراهای منتقد که در مجلس تولور پیدا کردن و ضلع چهارم سپاه و جریان سیاسی امنیتی باشه، بسیاری از کشمکش‌ها و اختلاف‌ها در نسبت میان این 4 ضلع با هم هست و به ویژه اون 3 ضلع با ضلع رهبری جمهوری اسلامی هستش که اصولگراهای منتقد تلاش میکنن از مشکلات مختلفی که دولت داره و نقطه ضعفایی که به زعم اونها داره استفاده کنن تا فاصله رهبری و دولت رو زیاد بکنن و سپاه هم در این میان بین دولت و رهبری در واقع زیگزاگ میزنه، در مواردی به سمت رهبری و در مواردی در سمت حمایت دولت گام برمی‌داره. در مسئله نوروز مسئله ای است که به هر حال دولت آقای احمدی نژاد تلاش میکنه که به وسیله وسیله این موضوع طبقه متوسط شهری جامعه رو که به مسائل ملی‌گرایی و ناسیونالیسم توجه داره، با توجه به رأی بسیار پایینی که ایشون در طبقه متوسط شهری و شهرهای بزرگ داشته، تلاش میکنه به این وسیله اون بحران مشروعیت دولت رو در این زمینه دنبال بکنه. اما در این مورد حالا به نقل از آیت الله حائری شیرازی گفته شده که رهبری با این جشن موافقه، ولی عملا موضع‌گیری رسمی از طرف رهبر صورت نگرفته، ولی عوامل سپاه به شدت دارن مخالفت میکنن و برخی از ائمه جمعه. اما اگر رهبری بتونه مشخص وارد بشه و حتی به صورت با واسطه هم از ایشون پیغامی بیاد که رهبری با این جشن ها موافق هستن، ممکنه که سپاه و ائمه جمعه هم عقب نشینی کنن و در برابر این جشن ها ایستادگی نکنن.
به دنبال شدت گرفتن مخالفت ها، نزدیکان دولت از لغو برنامه های بخش تخت جمشید خبر دادند، اما اعلام کردند که همچنان برنامه اصلی را در روزهای ششم تا هشتم فروردین ماه در تهران با حضور نمایندگانی از 20 کشور جهان برگزار می کنند. با این همه همچنان فشارها برای لغو برنامه تهران، این بار به بهانه همدردی با مردم کشورهای عربی، ادامه دارد. آقای میردامادی درباره علت اصرار جریان های مخالف برای لغو کلی جشن نوروز با وجود لغو برنامه‌های تخت جمشید به رادیو فردا میگوید:
به هر حال در شیراز اگر برگزار میشد، خب تداعی کننده جشن‌های در واقع 2500 ساله در زمان شاهنشاهی بود و خب مخالفت بیشتری بر اون بود، و حالا که این جشن از شیراز به تهران منتقل شده، باز هم عده‌ای معتقدند این در راستای فعالیت دولت برای زنده کردن نمادهای ملی و سنتی و علم کردن اون در برابر نمادها و سمبولهای دینی و ایدئولوژیکی که 32 سال جمهوری اسلامی رو اونها تاکید و پافشاری داشته. و حتی اگر هم نوروز تبریک گفته میشه، با آیات و احادیث و سمبولهای دینی و مذهبی تبریک گفته میشه، و اینکه دولت بیاد برنامه‌ریزی کنه جشنی رو به پا بداره، هرچند این جشن رو در سال گذشته هم بوده و انجام شده، ولی شرایط بسیار تغییر کرده و نیروهای نزدیک به اون ضلع سپاه و بخشی از ائمه جمعه و حتی بخشی از اصولگراهای منتقد دولت فکر میکنن که الان در این شرایط علم کردن بحث‌های نوروز و بحث‌های ملی‌گرایانه تضعیف ایدئولوژی حاکم هستش، با توجه به سیر و روندی که آقای مشایی و دولت داره طی میکنه، و تداوم این بیشک نمیتونه در راستای اهداف ایدئولوژیک 32 ساله جمهوری اسلامی قرار بگیره.
در فاصله چند روز مانده به تاریخ اعلام شده برای برگزاری جشن نوروز، همچنان اخبار متناقضی از احتمال برگزاری یا عدم برگزاری آن منتشر می شود. این در حالی است که چهره های نزدیک به دولت با برجسته سازی مواردی چون ثبت روز جهانی عید نوروز در تقویم رسمی سازمان ملل، به دنبال قانع کردن جریان های سیاسی مخالف با برگزاری برنامه در تهران هستند. مجمع عمومی سازمان ملل اسفند ماه سال گذشته در نشستی 21 ماه مارس را به عنوان روز جهانی عید نوروز به رسمیت شناخت و آن را در تقویم خود جای داد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
نوروز 1390
با برنامه های زنده،
ویژه،
مستقیم
و استثنایی رادیو فردا. پخش زنده کنسرت های نوروزی از شهر دبی.
سه‌شنبه دوم فروردین ماه، همیرا، پویا و دیگر هنرمندان محبوب.
زمان خواست که من از تو جدا شم، اینه دنیا، اینه دنیا.
گریه نکن که اشکات بجور خراب میکنه ناهی چشمه های.
چهارشنبه سوم فروردین ماه، ستار، امید، منصور و افشین.
بیا ای امروز، برو ای همه امروز، نترسید گل بارونم، منو از شب نترسونم.
تو این دنیای دیوونه کسی عاشق نمیمونه، ببین ساختن چقدر سخته ولی بیرونی آسونه.
امشو عروس شهرمون،
یعنی اهل خوزستانه،
تا که دست و دستم بذاره
آمد یارمون میمونه.
پنجشنبه چهارم فروردین ماه، ابی و شادمهر عقیلی.
وقتی
هر شب از ساعت 10:30 تا 2 بامداد
زنده و مستقیم از استادیوم تنیس در دبی.
برنامه‌های زنده نوروزی رادیو فردا رو از دست ندید.
خب اینجور که همکارانم به من اطلاع دادن چیز در حدود 10 دقیقه یا 15 دقیقه دیگه این برنامه‌ها به طور مستقیم، اولین بخش این برنامه به طور مستقیم از رادیو فردا پخش خواهد شد، مستقیم از دبی، و میتونید اون رو گوش کنید، این کنسرت ها رو به صورت لایف. در ساعت 22 و 29 دقیقه و 40 ثانیه به وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسمفر همراه بودید، با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گشتگر غذای ماشالله ماشالله توی گرم ایشالله، گشتگر غذای ماشالله ماشالله توی گرم ایشالله.
ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود.
Why so lazy, boy? Pretty tight, pushkin' on your head.
از دور بابای دنیای شاله. بگو دوستم داری شاله، بودو نمرتو بده شاله. بگو دوستم داری شاله، یالا تلتو بده شاله. بگو دوستم داری شاله، بودو نمرتو بده شاله. بگو دوستم داری شاله، بودو تلتو بده شاله.
رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، ضرب المثل خنده بر هر درد بی درمان دواست را همه شنیده ایم، اما آیا حقیقتی نیز در آن هست؟ حاصل یک پژوهش جدید که به وسیله دانشمندان قلب و عروق در مرکز پزشکی مریلند در بالتیمور در آمریکا انجام شده، حاکی از آن است که خنده درمان هر چه نباشد قطعا دوای قلب هست. این پژوهش که اولین در نوع خود است، با مطالعه بر یک گروه 300 نفره متشکل هم از افراد سالم و هم از بیماران قلبی، به این نتیجه دست یافت که بیماران قلبی 40% کمتر از دیگران می‌خندند. هرچند پژوهشگران می‌گویند که هنوز نحوه عملکرد خنده را در محافظت از قلب نمی‌دانند، اما همزمان در کنار استفاده کمتر از چربی‌های اشباع شده، ترک سیگار، ورزش روزانه و دوری از استرس، خنده‌های صمیمانه و از ته دل را نیز تجویز می‌کنند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا. ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
میاد از سمت دریا بازم، معشوقم کنارم دستم سازم، چی گفته این خیام رو به شب، مهتابیم شب خوب حالم بازم. یادم رفته امشب چه خوبه، چه بوی خوبی این بوی چوبه، امشب میخوام بی خیال دردام شم، یه وقتایی هم بی خیالی خوبه. چی داره که براش بسوزم، عاشقشم چش بهش بدوزم، میخوام کنار آتیش بشینم، خیره به آتیش به حال روزم. نمودی دنیا پس گرفته هات خون، نداده هات هیچ داده هات خون، همین که خوبم مثل فوشه برات، از دنیا خوب گوش کن، خوبم خوب، خوبم 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 خوب، خوبم 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 خوب، خوبم 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 خوب، خوبم 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 خوب. آره بابا حسن تو
رفته هات خوب، نداده هات هیچ داده
ها همین که خوبم مثل فوشه برات پس دنیا خوب گوش کن خوبم خوب خوبم 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 خوبم
سلام به همه شنوندگان رادیو فردا. همونطور که وعده داده بودیم با شما هستیم، با دستی پر از موسیقی به خونه های بهاریتون سر زدیم در اولین روزهای سال 1390 خورشیدی، همراه با همکارم پیام رضی که هم اکنون در دبی به سر میبره. ساعت 10:15 به وقت دبی. پیام سلام.
سلام میکنم به تو محمد زرگامی عزیز. ما فرصت نشد هم دیگر رو ببینیم بعد از سال تحویل. اول از همه بهت سال نو رو تبریک میگم.
من همچنین
متشکرم. به تمامی شنونده های رادیو فردا هم همینطور سال نو همگیتون مبارک باشه و همکارانی که امروز در کنار هم جمع شدن تا برنامه شادی رو برای شما تهیه بکنن، جان خاکزاد و سم خاکزاد، از هر دوی شما هم ممنونم.
پیام جان، خب اول ما رو در جریان برنامه امشب بذار. همونطور که میشنویم صدایی داره میاد که البته صدا شبیه صدای فریدون و فروغیه.
درست حد زدی محمد عزیز. اگر که شنوندگان در جریان برنامه هایی که اعلام کردیم از قبل بوده باشند، مایکل یک خواننده ای که امشب من متوجه شدم به عنوان مرد هزار صدای موسیقی پاپ ایران شناخته شده و خیلی با توانایی بالایی، برای اولین باره که من در واقع در این کنسرت شرکت کردم و مایکل رو از نزدیک دیدم، ولی توانایی مایکل در تقلید صدای خواننده های زیادی که در موسیقی پاپ ایران سالهاست میخونند و خواننده های جدیدی که حتی در داخل ایران فعالیت میکنند واقعا بالاست و الان داره ترانه ای رو از فریدون فروغی میخونه.
ترانه نیاز رو
به هر حال میدونم. بله همینطوره محمد، اگر موافق باشی یک نگاهی بندازیم به برنامه هایی که امشب در ادامه خواهیم داشت و بریم و ترانه های مایکل رو بشنویم. همونطور که شما و دیگر شنوندگان میدونن، شهرام سولتی بعد از مایکل امشب کنسرت رو اجرا خواهد کرد، بعد از اون خانم همیرا بعد از مدت های مدیدی که روی صحنه کاری رو اجرا نکرده امشب در اینجا به روی صحنه خواهد رفت و کنسرت امشب با اجرای پویا به پایان میرسه که امیدوارم بتونیم در واقع قسمت‌های زیادی از این کنسرت‌ها رو امشب به صورت زنده از شهر دبی، از استادیوم تنیس شهر
امیدواریم
دبی پخش بکنیم.
بله، صدای تشویق شنونده ها هم ببخشید بینندگان کنسرت، من گفتم شنونده ها.
بله همینطوره، اینجا به هر حال بیننده ها هستن، شاید هم کسانی باشن در دبی که الان صدای ما رو از طریق رادیو فردا میشنوند و شاید همین دلیلی بشه که بیان و این هنرمندان رو از نزدیک روی صحنه ببینن. اگر موافق باشی محمد بریم و ترانه ای رو از مایکل بشنویم.
حتما
رادیو فردا خواهیم بود. خیلی ممنونم.
عیدی بوی توت بوی کاغذ رنگی بوی تندر ماهی دودی وسط صفره نان بوی یاسر جانم آزر ترمه مادر بازار با اینا شادی شکستن غلک پول بچت کم شدن سکه عیدی از مردن زیاد بوی اسکناس تا نخوردن لایکتا بستگی ما کنم، با اینا زندگی مو سر میکنم، با اینا دار میکنم، با اینا
صدا خوبه سال صدا کنسرت خوبه
مرسی خیلی ممنون.
خب شنونده بخشی از برنامه‌ای هستید که مایکل اجرا میکنه که همونطوری که شنیدید پیام گفت مرد هزار صدای موزیک پاپ ایران، ترانه‌ای از فرهاد رو اجرا کرد کودکانه با کلام شهریار قنبری و آهنگ جاودانه اسفندیار منفردزاده. بار دیگه به دبی برمیگردیم و پیش پیام.
منتظر قطعه دیگری هستیم که مایکل اجرا بکنه. در همین فرصت چون خیلی جنجالی و خیلی پرشتاب ما وارد یک کنسرت شدیم و فرصت نشد که گپ و گفت بیشتری داشته باشیم، فقط یک بار دیگه ابراز خوشحالی میکنم که بعد از حمایت تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا، پس از پخش کنسرت های گروه کیوسک و گروه شهناز و استاد شجریان، خوشحالم که این فرصت در نوروز سال 1390 دوباره دست داد محمد که بتونیم تعداد بیشتری از کنسرت هایی که امسال در نوروز سال 1390 در شهر دبی برگزار میشه رو به صورت زنده برای شنونده ها پخش بکنیم. برمیگردیم به روی صحنه و مایکل.
واسه یه غریب و آشنا، واسه یه اهل تبارم، نامه دارم واسه هر جعبه پستی تو دیارم، نامه دارم جوهر اشکام دوات رد پاش رو نامه هات، کشور خوب و قشنگم دل من همش باهات، هنوزم دل دیوونه عاشق حال و هوات، ذره ذره وجودم تو پاکت نامه هات، واسه دریا کنارم هر یه گوشه از دیارم، واسه یه غریب و آشنا، واسه یه اهل تبارم، نامه دارم واسه هر جعبه پستی تو دیارم، نامه دارم نوشتم خواهر برادر مادر از فرشته سرتر، خوش به حالتون که موندین امن جاتون توی کشور، فرستادم نامه هامو زیر چتر آسمونم، تمر پاکت های نامه بوسه های عاشقونم، واسه دنیا کنارم هر یه گوشه از دیارم، واسه یه غریب و آشنا، واسه یه اهل تبارم، نامه دارم واسه هر جعبه پستی تو دیارم، نامه دارم
مرسی.
خب شنونده یک ترانه دیگر از مایکل بودیم. پیام از حال و هوای کنسرت امشب هم بگو، الان به چه صورتیه و در از تماشاگرانی که تو این کنسرت هستند چه تعدادی هستند؟
محمد عزیز یادت اگر باشه سال گذشته من رو تو با هم دیگه اینجا بودیم برای در واقع ساختن گزارشی از کنسرت هایی که در این سالن برگزار شد. در این سالن تنیس که نزدیک به 6000 نفر گنجایش داره، امشب شب آغاز این کنسرت هاست و نزدیک به چیزی نزدیک به 2000-2500 نفر در یک هوای بسیار عالی، در یک هوای برای ماهایی که در پراگ زندگی میکنیم و از اون زمستون پراگ تازه به نوعی خلاص شدیم، هوای بسیار تابستانی. و اونجور که من میدونم با تعدادی از شرکت کنندگان صحبت کردم، در حدود نیمی از این جمعیت مسافرانی هستن که در سفر هستن، به سفر نوروزی اومدن و بیشترشون هم برای دیدن هنرمندان محبوبشون در این سه روز پیش رو، در واقع امروز و دو روز پیش رو اومدن. اگر موافق باشی محمد، ببینیم آخرین ترانه ها رو داریم از مایکل میشنویم، برگردیم به روی صحنه.
تو به هم نفس دادی، دلم رو یه روز خریدی، فرداشو بردی پس دادی. بگو برات من چی بودم، عروسک مغازه ای گونه شدم، رفتی حالا دنبال عشق تازه ای، رفتی یا نوشتی که از دونی من رفتی، با یکی دیگه دوست شدی ایچ خیالی، یه روزم نوبت من میشه لاسم نومه منم، ببینی با یکی دیگه جاتم اصلا خالی نی، جاتم اصلا خالی نی.
خب ترانه خیالی نیست رو شنیدید با ترانه‌ای از شاهکار بینش پژوه و اجرای مایکل، البته به جای شادمهر، شادمهر هم با ما خواهد بود در روزهای آینده، درست پیام؟
همینطوره، روز چهارم فروردین ما کنسرتی شادمهر داره مشترکاً در همون روز با خواننده محبوب ابی که ما اینجا هستیم و تلاش میکنیم که در واقع گزارش مستقیمی رو مثل امروز از استادیوم تنیس در شهر دبی فراهم کنیم. در این لحظه مایکل داره ترانه‌ای رو میخونه از خواننده‌ای که امشب صداش رو به صورت زنده خواهیم شنید، پویا، با هم بشنویم.
در پی پیوستن به جمع یارانم، قطره بارانم، آه آه، محال از تو سیر بشم، کی میتونه جای تو رو تو قلب من بگیره، نه 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 نه، آه آه، محال از تو.
ای قربونتون، آدم از شما سیر نمیشه که. یه خواننده بارانی دیگه هم داریم، اسمش هست امید. تنها خواننده سیخ ایرانه چون تمام خواننده‌های ما رو اگه توجه کرده باشی، هر کی بالاخره یه افه، یه فیگوری، یه چیزی داره، مثلا اینجوری همه‌شون یه چیزی دارن. این مثل اینکه جبهه جنگ صحنه.
من فکر میکنم نزدیک به 10 دقیقه دیگه این آقا کارش تموم میشه. این ترانه رو که خوب
باران میبارد امشه، باران میبارد امشه، تنم میخوارد امشه،
خب شنونده ترانه باران بودید با صدای امید و با توصیفی که مایکل انجام داد. ترانه باران رو رحمان شکوفه پور سروده. همراه هستیم همچنان با برنامه ویژه‌ای برای پخش کنسرت هایی که از دبی دارید میشنوید. پیام رضی همکار خوبم در دبی هست و من در استودیوی رادیو فردا در پراگ. پیام، همچنان برنامه مایکل ادامه داره. الان چه ترانه ای رو مایکل خواهد خواند؟
همینطوره، ولی در همین لحظه که تو داشتی راجع به ترانه امید صحبت میکردی، مایکل گفت که 5 دقیقه دیگه برنامهش تموم خواهد شد. من پیشنهاد میکنم تا قبل از اینکه شهرام سولتی به صحنه بیاد، مصاحبه که امروز تو تدارک دیدی با شهرام سولتی رو پخش بکنیم و برگردیم و کنسرت شهرام سولتی رو در واقع از آغاز به صورت زنده پخش بکنیم.
حتما.